بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، مکاسب محرمه، توسط آیت الله فاضل لنکرانی، تهیه شده در سال 1381 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. بالاخره اونچه برای انسان اطمینان در رابطه با او حاصل میشه این است که قناع از مقوله کلام نیست، مخصوصا با تعبیری که بعضی از افرادی که متخصص در این مسائل هستند و کتاب هایی نوشتند که شاید فردا من بعضی عباراتشون رو نقل کنم، تقریبا برای انسان این اطمینان پیدا می شود که قناع از مقوله کلام و از مقوله لفظ نیست. و همینطور اون روایاتی که قبلا ملاحظه فرمودید که ازش استفاده می شد که قناع مطلقا حرامه ولو کان فی ضمن القرآن او الدعا او المرثیه، خب اینها تأیید کامل میکنه که قناع از سنخ کلام نیست، بلکه یک کیفیتی است که عارض بر کلام در بعضی از موارد می شود. اونم کیفیتی نیست که به نحو لزوم عارض بشود نسبت به کلام، نه، گاهی تغنی به کلام حاصل میشه و گاهی هم که اکثر اوقات چنینه تغنی به کلام تحقق پیدا نمی کند. حالایی که این اطمینان پیدا شد، اون وقت بحث در این است که حقیقت و ماهیت قناع و به عبارت اخرى تعریف قناع چیه. کلمات لغوی این رو اونطوری که عرض کردیم بینشون به حسب ظاهر اختلاف شدیدی وجود دارد. دیگه بعضی ها دائره قناع رو اینقدر بهش توسعه دادن که گفتن القناع او از صوت، و اون کسی که این مطلب رو مرحوم شیخ ازش حکایت می کند از فحول صاحبان آشنای به لغت و کتابش، تقریبا از کتاب‌های اصلی در باب لغت، این قنا رو به صوت معنا می‌کنه. درجه پایین‌تر بعضی از لغویین مد و صوت معنا می‌کنه، و همینطور پایین‌تر بعضی ها مسئله ترجیع رو درش زمیمه می کنند. لیکن یک نکته رو مرحوم شیخ می فرماید که واقعیت هم همینه. یه تعبیری مرحوم آقای آخون اگر نظرتون باشه در خیلی جاها وقتی که به تعریف یک عنوانی میرسید و می گفت که این عنوان مورد اشکال واقع شده از نظر جامعیت و مانعیت و ترد و منعش مورد اشکاله، ایشون یه جوابی در خیلی از موارد میداد. میگفت این تعریفاتی که شما ملاحظه میکنید اینا تعریفات حقیقی نیست، اینا اینطوری نیست که جنس و فصل رو در کار آورده باشن یا لازمی رو ذکر کرده باشن، اینا در حقیقت شرح الاسمه، یعنی اشاره به ماهیت به نحو اجمال. در تشبیه میکنن مثل این تعریفی که لغویین بعضیاشون در رابطه با سودانه میگن سودانه نبتون. خب نبتون چه نبتیه؟ چه خصوصیتی در این نبت وجود داره؟ اما اونا در مقام بیان ذکر خصوصیات نیستن، فقط میخوان اشاره بکنن به اینکه این داخل در مقوله نباتاته، اما خصوصیت نباتیش چیه؟ فصل منوع نباتیش چیه؟ یه کاری به این جهت ندارن. شیخ میفرماید این تعریفاتی که لغویین در اینجا برای قناع کردن، اینم در حقیقت از همین قبیله. اینا در مقام بیان جنس و فصل و یک تعریف جامع و مانع نبودن، فقط اونی که مثلا میگوید که القناع و الصوت، همین یک اشاره اجمالیه میکنه به اینکه این قناع داخل در امور مربوط به صوته، اما چه خصوصیتی درش وجود داره و چه امری درش معتبره دیگه در مقام بیان این مطلب نیستن. لذا اختلاف لغویین رو به این معنا حل میکنه ایشون که بایدن به همین معنا حل کرد، و الا این اختلاف دامنه داری که بین اینها وجود داره این قابل حل نیست. اونی که قناع رو به صوت معنا میکنه و اونی که قناع رو به مد و صوت معنا میکنه، نمیشه بین اینها جمع کرد و گفت این دوتا مثلا ناظر به یک مطلب هستن. لذا اختلاف لغویین به این معنا حل می شود. و اما فقها عرض کردیم مشهوره بین فقها که این امام بزرگوار هم در این تحریر الوسیله تقریبا همون حرف مشهور رو ذکر کردن در تعریف قناع، او عبارت از اینه که قناع عبارت است از اینکه صوت رو در درجه اول انسان مد بکند و یک حالت کششی به اون صوت بده. خب این فی نفسه با قطع نظر قیود بعدی، خب هر صدای بلندی را که کسی به او کش بده، مثل اینکه در جایی که بلندگو امثال ذالک نیست یا در بین این کشاورزان مرسومه که مخصوصا در شبهای تاریک وقتی که میخوان یک دیگر رو خبر کنن جار میزنن با یک صدای خیلی بلندی هم دیگر رو خبر میکنن، برای اینکه وسیله‌ای برای اعلام جز مد صوت ندارن. ولی مد صوت به تنهایی این عبارت از غنا نیست. مد صوتی که درش ترجیع باشه، یعنی صدا در حال رفت و برگشت باشه، در حال عرض می شود بیرون آمدن و برگشتن توی سینه انسان و اون جایی که صوت ازش خارج می شود. و کیفیتش هم این است که ترجیعش باید مطربه باشه. طرب رو عرض کردیم اینطوری که لغت معنا میکنه، طرب یا عبارت از اون شدت سرور و یا شدت حزنی است که یک قدری انسان رو از حالت عادی خارج میکنه، یا اینکه نه عنوان شدتش رو هم حذف بکنیم. و اینکه از بعضی ها استفاده می شود که طرب در معنای غنا یک معنای دیگری داره، اینطور نیست. طرب یک ماده داره، اینطور نیست که دارای اشتراک لفظی و معنای مختلف باشه، یا همون خفتی است که بر اثر شدت سرور و حزن حاصل میشه، یا شدتش هم کنار بره که از زمخشری رو حکایت کردن که کلمه خفت رو هم کلمه شدت رو هم ایشون نیاورده. منتها یک نکته‌ای در اینجا وجود داره که اون نکته این است که باید بهش توجه بکنیم، و اون این است که این مطربه ظاهرش این است که دارای اطراب فعلی باشه، یعنی بالفعل این حالت خفت رو ایجاد بکنه. اون وقت حالا اگر در یک جایی این عنوان اطراب نتوانست تحقق پیدا بکنه، حالا علت عدم تحققش یا برای این است که خدای نکرده شخص به واسطه اینکه زیاد مسئله غنا رو شنیده به این زودی ها درش تأثیر نمی کنه، یا برای این جهته که حالت اضطراب برای او به وجود نمی آید، یا برای خاطر این است که یک مانع دیگری در کار، چون همه افراد مختلف نیستند، مختلف هستند، هم در مسئله سرور و حزن اختلاف دارند. ملاحظه کردیم افرادی رو در این مجالس روزه که انسان شرکت میکنه، شما ببینید جمعیت رو مختلفن. بعضیا به مجرد اینکه منبری شروع میکنه به روزه خواندن گریه رو شروع میکنن، چه بسا انقدر گریه میکنن که شاید واقعا از حال برن. اما بعضیا هرچی منبری روزه عرض می شود هزینم به خانه، هیچ درشون اثر نمی کنه، هیچ تغییر حالی درشون داده نمی شود. در رابطه با سرورم و طرب نشاط انگیزم همین معنا تحقق داره. ما باید ملاک رو این معنا قرار بدیم، بگیم مقصود از مطربه عبارت از اطراب بالفعل نیست، مقصود از مطربه یعنی شأنیت اطراب رو داره. این شأنیت درش وجود داره که اگر در کسی یک وضع عادی وجود داشته باشه، و تحت تأثیر کلام و خصوصیات کلام و کیفیت کلمات واقع بشه، این میتونه روش اینجور اثر رو داشته باشه. حالا روی یک مانعی برای خصوص این شخص حالت طرب ایجاد نکنه، این دلیل بر این نیست که این کیفیت صوت قنا نیست. این کیفیت قناعه، شأنیت مطربیت هم داره، ولی خصوصیت این شخص مانع از این شده که حالت اضطراب برش پیش بیاد. مثلا حالا از باب مثال، شما در رابطه با علت حرمت خمر میگید که مسئله اسکار مطرحه، اسکار موجب حرمت خمره و فرقی هم نمی کند بین قلیل و کثیرش. اما حالا اگر کسی خدای نکرده برای اعتیادش به شرب خمر، دیگه شرب خمر در او حالت اسکاری ایجاد نمی کنه، هیچ فرقی نمی کنه براش که آب بخورد یا خمر بخوره، ولو اینکه لذتش به واسطه خوردن خمر این سبب میشه که این معنا رو ادامه بده. اما حالت اسکاری دیگه درش تحقق نداره. آیا ما میتونیم در اینجا حکم بکنیم که چون خمر برای این حالت مسکریت نداره و این عنوان مسکریت هم به عنوان علت منسوسه در دلیل اخذ شده، پس چون برای این شخص حالت مسکریت نداره این یکون حلالا؟ میشه کسی همچین معنایی رو به عنوان فقه مطرح بکنه؟ یا اینکه باید بگیم بابا خمر شأنیت اسکار رو داره و معنای شأنیت اسکار یعنی اگر یک مانعی در کار نباشه، یک شخص در وضع طبیعی باشه، عرض می شود مسئله‌ای نداشته باشه، خمر ایجاد اسکار میکنه. اما حالا این شخص به واسطه اعتیادش به شرب مسکر و به واسطه تعدد این مسئله خدای نکرده از او دیگه درش حالت اسکار به وجود نمیاد، آیا این سبب این معنا میشه که ما بگیم لیست به محرمتن محرمتن علی، یا اینکه حرمت سر جای خودش باقیه؟ این به این برمیگردد که ما مجبوریم که لأنه مسکرون رو به شأنیت اسکار معنا بکنیم. این همین معنا در مانعنفی پیاده می شود، مطربه یعنی شأنیت طرب رو داره. حالا اون کسی که به واسطه اعتیادش خدای نکرده با قنا عرض می شود که این حالت درش پیدا نمیشه، این سبب نمی شود که عنوان قنا مطربیت خودش رو از دست بده و ما بگیم مقصود مطربه. بالفعل هر کسی که این طرب درش تحقق پیدا کرد، این قنا نسبت به او تحقق داره، و هر کسی که طرب در مورد او تحقق پیدا نکرد، قنا در باره او تحقق نداره. میتونیم ما این حرف رو بزنیم؟ یا اینکه اگر چیزی قنا شد دیگه نسبت به کل احدن عنوان قنایی داره، میخواد اثر طرب فعلی داشته باشه یا اثر طرب فعلی نداشته باشد؟ یک قید دیگری هم در کلام ایشون ذکر شده که به نظر من این قید رو ما توضیحی بگیریم این انسب از این است که قید رو قید احترازی بگیریم، و اون این است که ایشون به عنوان آخرین قید در کلامش می‌فرماید که مد صوتی که مشتمل بر ترجیع باشه و مطرب باشه این معنا رو هم دنبالش ذکر میکنه، تناسب و مجال سلحب و آلات الملاهی، یک هیئتی که تناسب با مجالس باطل و لهو و لعب داره، با مجالسی که باطله و علت بطلانش هم مسئله لهو و لعب لذات غیر مشروع و نشاطهای غیر مشروع با این مناسبت داره، آیا این به عنوان یک قید احترازی در کلام ایشون مطرحه یا ظاهرش این است که اگر ما مطرب رو به معنای شأنیت طرب معنا کردیم دیگه همینجا مسئله تمام می شود؟ اگر مد صوت شد و ترجیعم درش بود و حالت اطراب هم و شأنیت اطراب هم درش تحقق پیدا کرد، این هو القناع. اما این دیگه تقریبا ملازمه با تناسب با مجالس لهو و لعب. اینطور نیست که بگیم تا اینجا ما دو صورت میتونیم بعدش فرض بکنیم، ممکنه یک صوتی باشه که همه این خصوصیات درش وجود داشته باشه ولی مناسبت با مجالس لهو و آلات ملاهی نداشته باشه. یک صورت هم این است که نه، این خصوصیات درش باشه و مناسبت با مجالس لهو و لعب داشته باشه. و بیاییم بگیم قنا منحصراً عبارت از این صورت دومه، اما صورت اول با اینکه مد صوت درش هست، با اینکه ترجیع هست، با اینکه اطراب درش هست، معذالک این چون مثلا مناسبه با مجالس لهو و آلات ملاهی نیست، آزالا یکون و قناعن. به نظر می رسد که این قید جنبه توضیحی داره، نه اینکه جنبه احترازی داشته باشد. حالا دوباره عبارت ایشون رو برای شما من بخوانم. خب این به چی مربوط؟ به چی مربوط؟ اعتراب ناشی از مد و ترجیح، نه هر اعترابی، نه اینکه شما به روزه سوزناک بخونید. عرض می شود که در عبارت ایشون اینه، عبارت ایشون اینه: بل هو مدو و ترجیعه به کیفیت خاصت مطربه تناسب مجالس اللهو و محافل طرب و آلات اللهو و الملایی. خود این که کلمه طرب رو هم مکرر میکنه ایشون در اینجا، مناسب و مجالس اللهو و محافل طرب، خود این هم معید این است که اون مطربه دیگه یک معنای زائده بر این محافل طرب نیست. اینطور نیست که این قید تناسب و مجالس اللهو و محافل طرب و آلات اللهو و الملاهی یک قید احترازی باشه تا اینکه ما بیاییم دنبال بکنیم که ایشون از چی میخواد احتراز بکنه به این معنا. حالا اگر به قول ایشون مثلا طرب حزنی رو هم فرزن بخواهد خارج بکنه، باز محافل طرب رو خود ایشون مکررن ذکر کرده، معلوم میشه که در معنای طرب نظر نداره به این که در اینجا تغییری حاصل بشود. لذا مطربه اونی که به نظر میاد این است که شأنیت اطراب رو داشته باشه، و اون چیزی که شأنیت اطراب رو داره این قاعدتاً متناسبه با مجالس طرب و آلات لهو و ملاهیه. و این چیزی که دیروزم عرض کردم پریروز که از مرحوم شیخ و از عبارت استفاده می شود که گاهی علت عدم اطراب عبارت از قبح صوته، صوت به اندازه قبیحه که به جای اینکه حالت عرض می شود اطراب ایجاد بکنه دیگه ایجاد نمی کند حالت خفت و این معنایی رو که برای طرب لغویین ذکر کردن. گفتم که این ظاهر این است که اصلا عنوان حسن صوت خودش در معنای غنا این به عنوان شرط اول دخالت داره، و لذا عبارت ایشون بود و لیس هو مجرد تحسین صوت. کلمه مجرد تحسین صوت معناش این است که ما غنا رو عبارت از حسن صوت به تنهایی معنا نکنیم، یعنی مدخلیت حسن صوت رو نمیتونیم انکار بکنیم. بفرمایید. نه حالا من فردا انشاءالله اگر عمری باشه در رابطه، چون بعضی از آقایون رفقام صحبت کردن، بعضی از آقایون یه فرقی بین غنا و موسیقی و اینا رو من فردا عرض میکنم. مثلا غنا رو هم شاید نظرمون این باشه که یکی از مصادیق همون موسیقیه که سعیش هم موسیقاست نه موسیقی، منتها در عرف ما بین اینها فرق وجود داره، و الا از نظر لغت و از نظر اصطلاح فرقی وجود نداره، فقط فرق عام و خاصی وجود داره و الا فرق حقیقی وجود نداره. حالا انشالله این رو من فردا عرض میکنم. عرض میشود که بالاخره این تعریفی رو که ایشون برای غنا میکنن تعریف مشهوره، مربوط به کلام هم نیست، مربوط به خصوصیات صوته، از خصوصیات لازم هم نیست، از خصوصیات مفارقه است، گاهی همراه با صوته و و گاهی همراه با صوت نیست و این چیزی است که دیگه احتیاج ندارد که ما اینطوری که در بعضی از کتاب‌های فقهی علاوه بر تعبیر مشهور و تعریف مشهور مثل اینکه یک قید اینجوری به صورت تردید اضافه کردن یا تخییر او ما یسم ما فی العرف قناعه. خب شما در مقام تعریف قناع هستید، او ما یسم ما فی العرف قناعه، یعنی این تعریفی که کردید جامعیت و مانعیت نداره. شاید اینا همونجوری خیال میکردن که مطربیت معناش مطربیت فعلیه است. اون وقت گفتن در اونجایی که ایجاد طرب نکنه، مثلا به واسطه اعتیاد شخص، همونطوری که در باب اسکار مسئله رو عرض کردم، چجوری باید حلش بکنی؟ گفتن خب میگیم او ما یو سما فی العرف قناعه، اما اگر ما مطربه رو به معنای مطربه فعلیه معنا نکنیم، همین بگیم شأنیت اطراب داره، ولو اینکه این شأنیت به واسطه عروض بعضی از موانع نتونه تأثیر فعلی داشته باشه، همینم کفایت میکند در تحقق غنا. لذا دیگه ما احتیاج نداریم که او ما یسما فی العرف قناعن رو ضمیمه بکنیم و حکم بکنیم به اینکه مثلا این تعریف نمیتواند جمیع مصادیق قنا رو شامل بشه. نه، جمیع مصادیق رو به حسب ظاهر میگیره و نیاز به اضافه قیدی نداره، منتها با دقت در خصوصیاتی که در تعریف ذکر شده. حالا عرض کردیم که به مناسبت با اینکه خیلی هم حالا لازمم نبود، ولی چون مبتلا به هم هست، خب یه فرقی بین قنا و موسیقی هم که عرض کردیم صحیحش هم موسیقاست که انشالله فردا عرض میکنیم که این چه لغتیه و دارای چه معنایی هست، و بعضیا که اصلا قنا رو به عنوان یکی از مصادیق موسیقی ذکر کردن و تعریف کردن، این عبارتشون رو هم انشالله فردا میارم و بعضی از خصوصیات و فروع دیگری که در این رابطه است اگه انشاءالله عمری باشه عرض میکنیم.